درود بر شما، کیان منبی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته نقض برجام است. وزیران خارجه آلمان و سوئد به ایران هشدار دادند اگر از برجام خارج شود منزوی خواهد شد. و نزار زکا در بازگشت از ایران گفت روبوده شده و محاکمه‌اش نمایشی بوده است. جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین ایران را به نقض برجام متهم کرد. خانم ولکات گفت با وجود ادعای مقامات ایران مبنی بر پایبندی به برجام، تهران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند و وی خواهان بازگشت ایران به تعهداتش شد و از طرف دیگر برجام نیز خواست هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین هدف از مذاکرات مورد نظر آمریکا با ایران را دست یافتن به توافقی جامع با تهران برای پایان دادن به رفتارهای به گفته او بی‌ثبات کننده تهران اعلام کرد. هرچند یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه این هفته گفت ایران سرعت غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است، اما آژانس در گزارش فصلی خود تایید کرد که ایران همچنان به محدودیت‌های کلیدی برجام عمل می‌کند. وزیران امور خارجه کشورهای آلمان و سوئد روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از اقدام احتمالی ایران در خروج از توافق هسته‌ای به تهران هشدار دادند که این اقدام به انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. آنها همچنین آمریکا را به دلیل خروج از توافق هسته‌ای و به مخاطره انداختن یک دهه تلاش دیپلماتیک هدف انتقاد قرار دادند. مارگوت واستروم وزیر امور خارجه سوئد که در نشستی با موضوع خلع سلاح هسته‌ای در استکهلم سخنرانی می‌کرد، خروج آمریکا از برجام را تصمیمی بسیار غیرسازنده توصیف کرد که به گفته او نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتبار مذاکرات قدرت‌های جهانی با کره شمالی را نیز زیر سوال می‌برد. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد ساعتی پس از آزادی و ورود به بیروت شدیداً از ایران انتقاد کرد و گفت که او روبوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش نمایشی بوده است.
لا عملی ولا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
آقای زکا روز سه‌شنبه پس از 4 سال زندانی بودن در ایران آزاد شد و بلافاصله همراه با عباس ابراهیم مدیر امنیت عمومی لبنان که برای تحویل گرفتن وی به تهران رفته بود به بیروت رفت. وی که از مدافعان آزادی اینترنت است در اولین اظهار نظر خود پس از آزادی چنین گفت:
من تغییر فی شی بعدنی اوه.
هیچ چیز در من تغییر نکرده، من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصممتری دارم.
مقامات قضایی ایران آقای زکا را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کردند، ولی خانواده زکا ضمن رد اتهامات او این کارشناس را قربانی پرونده سازی های سیاسی و امنیتی دانست. کاخ سفید در پی آزادی نزار زکا از ایران تشکر کرد، اما در این حال از تهران خواست که دیگر شهروندان آمریکایی را نیز آزاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه گرم و محبت‌آمیز دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا که در محوطه کاخ سفید و در جمع خبرنگاران سخن می گفت بدون ارائه جزئیات گفت فکر می کند در پیونگیانگ در رویدادی مثبت در شرف وقوع است.
من نامه زیبایی از سوی کیم جونگ اون دریافت کردم که البته نمیتونم نشانتان دهم. نامه بسیار گرم و محبت آمیزیه که از آن استقبال میکنم. دوباره میگم به نظر من کره شمالی قابلیت های بالقوه عظیمی داره.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون تا کنون دو بار در سنگاپور و ویتنام دیدار کردند که هر دو بار بدون این نتیجه ملموسی در پیشرفت روابط دیپلماتیک دو کشور پایان یافته است. پیونگیانگ خواستار برداشتن تحریم‌های آمریکاست، حالان که واشنگتن میگوید کره شمالی برای رفع تحریم‌هایش باید به صورت کامل از برنامه تسلیحات هسته‌ای دست بکشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران در 14 دهه اخیر، آیا روابط دوستانه دو کشور می تواند به کاهش تنش تهران و واشنگتن منجر شود؟ قدانی آمریکا از ایران برای آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی، اما میگوید بازداشتش در ایران آدم ربایی بوده. و انتقاد کانون نویسندگان ایران از آنچه موج تازه فشارها و بازداشت‌ها خوانده. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه در تهران با مقام‌های ارشد ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. گفته می‌شود که هدف از این سفر کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، اولین رئیس دولت این کشور پس از 41 سال در ایران، در سفری که کارشناسان میگویند اقدامی شجاعانه برای یک نخست وزیر ژاپنی است. از آغاز نخست وزیری آبه تا کنون چند بار احتمال سفرش به ایران مطرح شد، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید.
Prime Minister is very close with the leadership of Iran. We'll see what.
این بار اما شینزو آبه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای سفرش به ایران چراغ سبز گرفته. با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا ماه گذشته، آبه در سفر ترامپ به ژاپن پیشنهاد میانجیگری را پیش کشید. نانسی سنو، مشاور ویژه مطالعات آسیا اقیانوسیه در شورای یوکوسکا و استاد دیپلماسی عمومی دانشکده مطالعات خارجی دانشگاه کیوتو، میگوید سفر آبه به تهران پس از دیدار موفقیت آمیزش با ترامپ یک فرصت بزرگ برای آبه محسوب می‌شود.
حالا آبه میتواند نه تنها به عنوان یک مقام رسمی با پیامی از جانب آمریکا، بلکه به عنوان یک میانجی عمل کند. این برای نخست وزیران ژاپن بی سابقه است، اما نه برای آبه. او آشکارا گفته که میخواهد ژاپن به عنوان یک کشور نقش موثرتری در دنیا داشته باشد. البته ژاپن به عنوان یک کشور با منابع طبیعی اندکی که دارد، وابستگی به منابع خاورمیانه دارد. اما اگر او بتواند حتی کمی از تنش‌های منطقه بکاهد، میتواند چرخشی در سیاست خارجی ژاپن نسبت به قبل ایجاد کند که تا کنون دیده نشده است.
اما این نخستین سفر شینزو آبه به ایران نیست. شینزو جوان در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان منشی پدرش شینتارو آبه، وزیر امور خارجه وقت ژاپن، به ایران سفر کرده بود. علی خامنه ای، رئیس جمهوری وقت ایران، در سال 1362 در دیدار با آبه پدر و هیئت همراهش، سفری که با هدف پایان دادن به جنگ بین ایران و عراق بود. این سفر حدود 30 سال پس از زمانی انجام شد که شرکت نفتی ایدمیتسوی ژاپن تحریم‌های بریتانیا علیه ایران را شکست، اقدامی که در تاریخ روابط ژاپن و ایران ثبت شد. امسال در 72 سالگرد روابط ایران و ژاپن در میانه تحریم‌های گسترده نفتی آمریکا علیه ایران بار دیگر نام ژاپن مطرح می‌شود. در میانه تنش‌های شدید در منطقه، مهمترین دستاورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران می‌تواند راضی کردن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش باشد یا حتی کمک به حذف برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران. با این وجود نانسی اسنو میگوید نباید انتظار خیلی زیادی از این دیدار 3 روزه داشت.
فکر نمی کنم که در این چند روز بتوان انتظار دستیابی به نتایج خیلی بزرگی داشت، اما او میتواند زمینه را ایجاد کند، اعتماد سازی کند و همچنین نشان دهد که برای ایران احترام قائل است. آنچه که به نظر می رسد آمریکا نمیتواند انجام دهد. فراموش نکنیم که جان بولتون و مایک پومپئو در وزارت خارجه آمریکا بیشتر به نظر می رسد که مدافع جنگ با ایران بودند، اما ژاپن هرگز چنین نقشی نداشته.
ژاپن از مشتریان نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا خریدش را به صفر رساند. سرمایه گذاری در حوزه نفتی دشت آزادگان هم با تحریم‌های آمریکا منتفی شد. با این حال تأمین دوباره نزدیک به 15% سوختش از ایران و منافع اقتصادی تنها هدف آب از میانجیگری نیست.
چند هفته دیگر ژاپن میزبان نشست سران گروه 20 خواهد بود. اگر آبه بتواند طرفهای این مناقشه را گرد هم بیاورد یا قول گفتگو بگیرد، میتواند سفر موفقیت آمیزی داشته باشد. نه تنها مقابل مردم ژاپن با افتخار و سربلندی حضور پیدا کند، بلکه در جهان هم به عنوان یک بازیگر مهم و اصلی نقش خود را در روابط بین الملل نشان دهد.
با وجود روابط گرم تهران و توکیو، دولت حسن روحانی این سفر را تنها در چارچوب روابط سنتی دو کشور و برای توسعه روابط دو جانبه اعلام کرده. حتی به میانجیگری ژاپن هم تاکنون جواب رد داده. با این حال باید صبر کرد و دید این سفر چه دستاوردی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شب را هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برشفورد بریتانیا. آقای شاهی، نخست وزیر ژاپن به گمان شما برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن به ایران سفر میکنه یا حامل پیامی از سوی آمریکاست؟
اواخر ماه می بود که آقای ترامپ از ژاپن دیدار کردند و همون موقع بود که در واقع صحبت میانجیگری ژاپن به روی کار اومد در کنفرانس خبری مشترک نخست وزیر ژاپن و آقای ترامپ. گرچه که مقامات ایرانی هیچ گونه استقبالی از ازارات نخست وزیر ژاپن نکردن، اما اتفاقات چند روز گذشته نشون میده که به نظر میاد که نخست وزیر ژاپن حامل حداقل پیامی از طرف ایالات متحده است. چند روز گذشته نخست وزیر ژاپن یک مکالمه تلفنی بلند با همتای اسرائیلی خودش داشت و همین روز سه‌شنبه هم یک روز قبل از ورود ایشون به تهران ایشون یک مکالمه تلفنی دیگه با آقای دونالد ترامپ داشتن که به نظر میاد که مسائل مرتبط به ایران و منطقه رو بررسی کردن قبل از ورود ایشون به تهران. اگر که تمام این شواهد رو کنار هم بذاریم، به نظر میاد که بدون شک ایشون پیامی از طرف ایالات متحده داره، اما به جز حدس و گمان ما دقیقا نمیتونیم مطمئن باشیم که ماهیت این پیام چه هست.
به غیر از ژاپن، همزمان دولت‌های اروپایی هم به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا هستن. از نگاه شما این تلاش‌ها چقدر میتونه راه رو برای گفتگو بین ایران و آمریکا هموار کنه؟
در واقع هفته گذشته هفته بسیار بدی بود برای مناسبات ایران با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا، خصوصا فرانسه. بعد از اینکه رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بود که با خیلی از سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران موافق هستند، و اگرم که در واقع اشاره‌ای بکنیم به سفر اخیر وزیر امور خارجه آلمان به تهران، بیشتر به نظر میاد که ایشون به دنبال مدیریت بحران بود، چون بسیار نگران بود از در واقع افزایش تنش بین ایالات متحده و ایران، و به نظر نمیاد که هیچ کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا حتی آلمان که به نظر میاد یک مقدار رابطش نزدیکتر است با تهران در شرایطی باشن یا ظرفیتی داشته باشن که واقعا به مفهوم واقعی کلمه به دنبال میانجیگری باشن و مقامات آلمانی مکررن خصوصا در یک هفته گذشته اعلام کردن که به دنبال در واقع این هستن که تنش‌ها در منطقه کمتر بشه و همینطور که وزیر امور خارجه آلمان هم در تهران و هم در بغداد گفت کوچکترین جرقه جنگی بین ایالات متحده و ایران میتونه تبعات بسیار جدی برای منطقه و دنیا داشته باشه.
ممنون از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. نزار زکا شهروند لبنانی که از 4 سال پیش در ایران زندانی بود دیروز آزاد شد و به لبنان بازگشت. او که اقامت دائم آمریکا را هم دارد در بد به ورود به بیروت بازداشت خود در ایران را آدم ربایی خواند و روند محاکمه را سوری توصیف کرد. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا خوش آمدی به استودیو صبحانه با خبر. تحلیل تو از ادعای آقای زکا چیه؟
میشه در نگاه اول گفت که این کاملا خلاف انتظار مقام‌های قضایی و امنیتی ایران بود. مقام قضایی خیلی تاکید می‌کردن که آزادی و عفو ایشون مشروطه و که جرم مجددی مرتکب نشه. خب یکی از بحث‌هاش اون حتما این بوده که آقای زکا وقتی که میره اونجا مصاحبه‌ای در این زمینه انجام نده و ادعاهای علیه ایران مطرح نکنه، ولی الان این اتهاماتی گفته که روبوده شدم، بازداشتم خودسرانه بوده و این کارا همه نمایشی بوده، دوباره یه پرونده جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی باز میکنه. حتی اون بحثی که مطرح کردن در ایران گفتن که با وساطت حسن نصرالله آزاد شده، الان اون هم تکذیب شده. ایران از اون طرح بحث حسن نصرالله یه اهداف سیاسی دنبال میکرد، اون بازی هم به هم خورده و میشه گفت که مدیریت این پرونده الان که دیگر آقای زکا از ایران خارج شده، کاملا از ایران خارج شده و میتونیم در روزهای آینده انتظار داشته باشیم که اتهامات بیشتری علیه ایران در این زمینه مطرح بشه.
کاخ سفید از ایران تشکر کرده و خواسته که زندانیان دو تابعیتی آمریکایی دیگری هم که در ایران زندانی هستن آزاد بشن. اوایل اردیبهشت ماه هم بود که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آمادگی اینو داره که تبادل زندانی کنه با آمریکا، ولی از آمریکا جوابی نگرفته. آیا معنی این حرف آقای ظریف میتونه گروگان گرفته شدن دو تابعیت ها در ایران باشه؟
این اتهامیه که خیلی به ایران وارد شده. حتی آقای ظریف مثلا خودش یک عبارتی داره که دائم میگه آمریکا به تحریم عادت کرده. میشه گفت که ایران هم به این گروگانگیری به نوعی عادت کرده. ما میدونیم که الان چند تا پرونده بین ایران و آمریکا در جریان، بریتانیا درگیره، یک پرونده خانم زاغری هست و اونجا هم به صراحت اونا گفتن که این بحث گروگانگیری در میون هست. قبلا هم داشتیم که حالا این گروگانگیری یکی اهداف سیاسی بود، یکی بحث مالی بوده، مثلا در قبال پول این افراد رو آزاد کردن. گاهی ما در سال 88 دیدیم که مثلا یک خانم فرانسوی رو گروگان گرفتن، اون وقت اون رو با یک تروریستی که در خارج از کشور داشتن مبادله کردن. اهداف مختلفی رو دنبال میکنن. حتی یه بار در مورد آقای زکا میخواستن این کار بکنن، خود آقای ظریف 2 سال پیش گفت که این پرونده ایشون مشکل بین ایران و لبنان نیست، مشکل بین ایران و آمریکاست، که یعنی به نوعی داشت میگفت که میخوایم معامله بکنیم حتی این پرونده رو، که بعد با ورود رئیس جمهور لبنان و مقامات ارشد لبنان و پیگیری دولت لبنان نتونستن از آقای زکا به عنوان یک برگ معامله در با دولت آمریکا استفاده بکنن و مجبور شدن اون رو آزاد بکنن. در مجموع پرونده‌های خیلی زیادی در زمینه گروگانگیری به خصوص از دو تابعیت‌ها و برخی از شهروندان ایرانی که تابعیت خارجی دارن و حتی اتباع خارجی در این زمینه مطرح است و میشه گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه تقریبا متخصص شده.
ممنون رضا از اینکه در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بودی. حواشی اختلاف میان یک مسافر زن و راننده تاکسی شرکت اسنپ بر سر رعایت حجاب موضوعی است که همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی گزارشی درباره اون آماده کرده.
ماجرای پیاده کردن یا پیاده شدن یک مسافر زن از تاکسی شرکت تاکسیرانی اسنپ که چند روز در شبکه‌های اجتماعی داغ شده با دیدار فرمانده هوافضای سپاه با سعید عابد راننده این شرکت و تقدیر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از او ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. سهیل کریمی روزنامه نگار حزب الله توییت کرده جمعی از طلاب و دانشجویانی که او آنها را انقلابی نامیده صبح روز سه‌شنبه 21 خرداد به دفتر مرکزی اسنپ رفتند و از مدیران این شرکت خواستند که از راننده یاد شده به صورت درخوری تقدیر بشه. کاربری به نام صدری در واکنش به این توییت نوشته کجای دنیا یک گروه یک شرکت رو برای تقدیر از کارمنداش زیر فشار میگذاره؟ فارغ از این که در این مورد طنز دنیاییم، آیا میتونید در این عکس‌ها مدیران اسنپ رو از طلاب و دانشجویان تشخیص بدید؟ جلسه درون سازمانی گویا. سعید ساداتی سردبیر سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان هم توییت کرده ماجرای سعید عابد داره منو یاد ماجرای سعید ابوطالب میندازه. تعارف نداریم، از احزاب سیاسی بعید نیست ایشون سرلیست مجلس بشه و از مردم هم بعید نیست ایشون رو راهی بهارستان کنن. لطفاً جوگیر نباشیم. اما هادی کهندل با تقدیر از عملکرد راننده اسنپ نوشته برخی میگفتن یک دست صدا نداره، اما دیدیم که یک دست هم میتونه صدا داشته باشه. این در حالیه که کتایون گلرخ سعید عابد رو مورد خطاب قرار داده و توییت کرده یعنی واقعا نفهمیدین زنان ما به معنای واقعی کلمه میخوان در پوشش آزاد باشن و اسید پاشی و تعهد و گشت ارشاد نمیتونه جلوی اونها رو بگیره؟ امیر حسین اسماعیلی هم به طعنه نوشته فردا یه سازمان هم درست میکنن به اسم بسیجی های مقیم اسنپ، بعد سالی 60-70 میلیارد تومان بودجه میگیرن از دولت بابت تقدیر از راننده هایی که در دور افتاده ترین نقاط شهر خانم ها رو با فحش و کتک پیاده کنن.
کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای که اخیراً منتشر شد از گسترش بازداشت، محاکمه و فشار بر نویسندگان و روزنامه‌نگاران خبر داد. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، دلیل این افزایش فشارها در ماه‌های اخیر چیه؟
کانون نویسندگان در بیانیه خودش به موارد متعددی اشاره کرده که در به اصطلاح هفته‌های اخیر نویسندگان و روزنامه‌نگاران و حتی وکلای دادگستری به حق‌های بسیار سنگین محکوم شدند به جرم بیان، به اصطلاح آزادی بیان. خب میبینیم که جمهوری اسلامی در واقع همه رسانه‌های رادیو صدا سیما و مطبوعات در دست جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی کنترل میشه، بنابراین سانسور میشه، اما فضای مجازی فضایی که افراد میتونن بیان و اظهار نظر بکنن و عقاید خودشون رو بیان بکنن و انتقادهای خودشون رو مطرح بکنن. حالا اینا کوشیدن که فضای مجازی رو هم با فیلترینگ و دیگر شیوه‌ها محدود بکنن، اما در موفق نشدن. معمولا جمهوری اسلامی در این گونه موارد متوسل میشه به اینکه به اصطلاح تولید رعب و وحشت بکنه، فضای هراس به وجود بیاره تا افراد بترسن تا نظرات خودشون رو بیان کنن. در واقع نوع پلیس در ذهن اونها بکاره و خودسانسوری رو به اصطلاح بالا ببره. حالا این محکومیت ها رو میتونیم نشانه ای بدونیم از این سیاست، یعنی ناتوانی در کنترل فضای مجازی، پس متوسل بشن به فضای رعب و وحشت با محکومیت های سنگین که به نظر خودشون پیامی است برای دیگران. این داستان این که پیامی است برای دیگران بسیار خطرناک است، چون ما میدونیم که در گذشته اینها به قتل های نویسندگان و به اصطلاح نویسندگان رو کشتن در پرونده موسوم به قتل های زنجیره‌ای تا پیام بدن به دیگران، در واقع دیگران رو بترسونن با این کارشون. حالا اینا شروع کردن با محکومیت‌های سنگین دوباره و بعد وقتی که خب محکومیت‌های سنگین هم تأثیر نداره متوسل به این گونه پیام‌ها خواهند شد. در همین دیدیم که در همین روزهای اخیر یکی از زندانیان سیاسی رو در بند محکومین عادی انداختن و او به قتل رسیده، معلوم نیست تحریک شده که ما قاتل رو به قتل برسونه یا چه. یعنی در واقع دارن میگن که ما به مثلا سیاست‌های جدید داریم و این بسیار خطرناک است و تلیه این هست، این پیام دادن ها، محکومیت دادن ها که معنیش پیام هست، بسیار خطرناک است و میتونه به شیوه های قتل و اینها هم برسه، چون در گذشته هم سابقه داشته.
با سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هواوی در نمایشگاه سالانه تجهیزات الکترونیکی مصرفی یا CES آسیا از اولین محصول هوش مصنوعیش مصمم به HIAI برای کنترل همه سخت افزارهای مورد استفاده در زندگی روزمره رو نمایی کرد. این طرح شامل سلایه مختلف است که تلفن همراه در مرکز آن قرار دارد. موبایل یا مغز این محصول میتواند به 8 وسیله هوشمند دیگر مثل تلویزیون و کامپیوتر وصل شده و از این طریق سایر دستگاه و تجهیزات را کنترل کند. دانشمندان چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و روسیه نزدیک به 35 سال است برای ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای فیوژن یا همجوشی تلاش می‌کنند. در این پروژه چین مسئول ساخت یکی از اجزای اصلی این نیروگاه یعنی راکتور همجوشی تحت کنترل یا خورشید مسئولی بوده. امید می‌رود که این راکتور تا 6 سال دیگر آماده و استفاده تجاری از انرژی حاصل از همجوشی تا سال 2050 ممکن شود. و پژوهشگران اسرائیلی در تلاشند زیستبوم مرجانی اعماق دریای سرخ را حفظ کنند. زیر آب‌های بخش شمالی این دریا مرجان‌های رنگارنگ روی میزهای فلزی که به کف دریا متصلند رشد می‌کنند. ثابت شده که این جانوران گیاهمانند در خلیج ایلاد یا عقبه به نحو شگفت‌آوری با تغییرات آب و هوایی سازگارند. در این حال آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌تواند مقاومت آنها در قبال گرمایش را کم کند. اگر موافق باشیم نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در صفحه خودش عکسی از نخست وزیر ژاپن رو چاپ کرده و با عنوان فرصت ژاپنی نوشته نخست وزیر ژاپن بعد از 41 سال برای اولین بار وارد ایران میشه، یعنی بعد از سالهای انقلاب هیچ نخست وزیری از ژاپن راهی تهران نشده بود. این روزنامه تاکید کرده که ظرفیت‌های اقتصادی میتونه برای کاهش تنش در منطقه مورد استفاده قرار گیره از سوی ژاپن و ایران. اما روزنامه جهان صنعت عکس دیگری از نخست وزیر ژاپن رو در صفحه یک آورده به عنوان فرستاده صلح و نوشته که نخست وزیر ژاپن عصر روز چهارشنبه وارد تهران خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که گفته میشه که قرار است نخست وزیر ژاپن نقش میانجی رو میان ایران و آمریکا بازی بکنه و اشاره کرده این روزنامه که دیدار او در تهران با آقای روحانی انجام خواهد شد در روز چهارشنبه، اما روز پنجشنبه دیدار مهمتری داره با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده این دیدار بسیار مهم هست. اما روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده که یک مقام رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گذشته اعلام کرد که نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران حامل نامه یا پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا نیست. پیشتر برخی رسانه‌ها خبرهایی در این باره منتشر کردند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر ایران و ژاپن منهای آمریکا تأکید کرده که سفر نخست وزیر ژاپن به تهران زمانی میتونه برای ژاپن دستاورد داشته باشه که بحثی از میانجیگری در تهران مطرح نشه. این روزنامه نوشته که ظرفیت‌های اقتصادی دارن دو طرف و میتونن در این زمینه با همدیگه همکاری‌های اقتصادی و تجاری رو گسترش بدن. از جمله روزنامه جوان اشاره کرده که ژاپن پیشتر روزانه 400 هزار بشکه نفت از ایران خریداری میکرد، اما در حال حاضر این روند متوقف شده. روزنامه آفتابی از هم امروز گزارشی داره درباره اینکه قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز تهران کاهش پیدا کرده. در چند هفته گذشته و روزهای اخیر این روند شتاب بیشتری گرفته، اما روزنامه آفتابی از نوشته که حالا که قیمت دلار پایین آمده قیمت‌های دیگه پایین نمیاد و حباب بازار ترکید ولی معیشت مردم تکان نخورد تیتر اصلی روزنامه آفتابی است. روزنامه همشهری هم امروز گزارشی داره درباره ماجرای توبیخ شادی در مدارس و نوشته که وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در آخرین روزهای قبل از استعفای خودش بخشنامه‌ای فرستاده به تمام مدارس که مدارس اگر آهنگ شادی رو پخش کنن به شدت توبیخ خواهند شد و مدیران بسیاری از مدارس به نوشته روزنامه بعد از ماجرای پخش چند آهنگ شاد در مدارس و پخش ویدیوهای اون در شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر به نوشته روزنامه دچار دردسرهای بسیار و فشارهای مختلفی هستند.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
بالا به ساعت 7:30 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید استفاده ایران از سانتریفیوژهای پیشرفته نقض برجام است. وزیر خارجه آلمان و سوئد، وزیران خارجه آلمان و سوئد به ایران هشدار دادند اگر از برجام خارج شود منزوی خواهد شد. و نزار زکا در بازگشت از ایران گفت ربوده شده و محاکمه اش نمایشی بود. جکی وولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین ایران را به نقض برجام متهم کرد. خانم وولکات گفت با وجود ادعای مقامات ایران مبنی بر پایبندی به برجام، تهران از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند. وی خواهان بازگشت ایران به تعهداتش شد و از طرفین برجام نیز خواست هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین هدف از مذاکرات مورد نظر آمریکا با ایران را دست یافتن به توافقی جامع با تهران برای پایان دادن به رفتارهای به گفته او بی‌ثبات کننده تهران اعلام کرد. هرچند یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه این هفته گفت ایران سرعت غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داده است، اما آژانس در گزارش فصلی خود تایید کرد که ایران همچنان به محدودیت‌های کلیدی برجام عمل می‌کند. وزیران امور خارجه کشورهای آلمان و سوئد روز سه‌شنبه ضمن ابراز نگرانی از اقدام احتمالی ایران در خروج از توافق هسته‌ای به تهران هشدار دادند که این اقدام به انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. آنها همچنین آمریکا را به دلیل خروج از توافق هسته‌ای و به خطر انداختن یک دهه تلاش دیپلماتیک هدف انتقاد قرار دادند. مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد که در نشستی با موضوع خلع سلاح هسته‌ای در استکهلم سخنرانی می‌کرد، خروج آمریکا از برجام را تصمیمی بسیار غیرسازنده توصیف کرد که به گفته او نه تنها توافق هسته‌ای با ایران را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتبار مذاکرات قدرت‌های جهانی با کره شمالی را نیز زیر سوال می‌برد. نزار زکا شهروند لبنانی که اقامت دائم آمریکا را دارد ساعتی پس از آزادی و ورود به بیروت شدیداً از ایران انتقاد کرد و گفت که او ربوده شده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش نمایشی بوده است.
لا عملی ولا عمولی.
من نه جاسوس هستم و نه رشوه پذیر. وارد جزئیات بازداشت، حبس، اتهام‌های نادرست، تحقیقات و دادگاه نمایشی نمی‌شوم.
آقای زکا روز سه‌شنبه پس از 4 سال زندانی بودن در ایران آزاد شد و بلافاصله همراه با عباس ابراهیم مدیر امنیت عمومی لبنان که برای تحویل گرفتن وی به تهران رفته بود به بیروت رفت. وی که از مدافعان آزادی اینترنت است در اولین اظهار نظر خود پس از آزادی گفت:
من تغییر فی شی بعدنی اوه.
هیچ چیز در من تغییر نکرده. من همچنان محکم و سربلند هستم. تنها چیزی که تغییر کرده این است که من در مورد حق مردم برای آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اینترنت عزم مصمم‌تری دارم.
مقامات قضایی ایران آقای زکا را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کردند، ولی خانواده زکا ضمن رد اتهامات او این کارشناس را قربانی پرونده‌سازی‌های سیاسی و امنیتی دانستند. کاخ سفید در پی آزادی نزار زکا از ایران تشکر کرد، اما در این حال از تهران خواست که دیگر شهروندان آمریکایی را نیز آزاد کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نامه‌ای گرم و محبت‌آمیز دریافت کرده است. رئیس جمهوری آمریکا که در محوطه کاخ سفید و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت بدون ارائه جزئیات گفت فکر می‌کند در پیوند با پیونگیانگ رویدادی مثبت در شرف وقوع است.
من نامه زیبایی از سوی کیم جونگ اون دریافت کردم که البته نمیتونم نشانتان دهم. نامه بسیار گرم و محبت آمیزیه که از آن استقبال میکنم. دوباره میگم به نظر من کره شمالی قابلیت های بالقوه عظیمی داره.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون تاکنون 2 بار در سنگاپور و ویتنام دیدار کردند. که هر دو بار بدون نتیجه ملموسی در پیشرفت روابط دیپلماتیک دو کشور پایان یافته است. پیونگیانگ خواستار برداشتن تحریم‌های آمریکاست، حالانکه واشنگتن میگوید کره شمالی برای رفع تحریم‌هایش باید به صورت کامل از برنامه تسلیحات هسته‌ای دست بکشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
با خبر امروز، اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن به ایران در 14 اخیر، آیا روابط دوستانه دو کشور می تواند به کاهش تنش تهران و واشنگتن منجر شود؟ قدردانی آمریکا از ایران برای آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی، اما میگوید بازداشتش در ایران آدم ربایی بوده. و انتقاد کانون نویسندگان ایران از آنچه موج تازه فشارها و بازداشت‌ها خوانده. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه در تهران با مقام‌های ارشد ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. گفته می‌شود که هدف از این سفر کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا است. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، اولین رئیس دولت این کشور پس از 41 سال در ایران، در سفری که کارشناسان میگویند اقدامی شجاعانه برای یک نخست وزیر ژاپنی است. از آغاز نخست وزیری آبه تا کنون چند بار احتمال سفرش به ایران مطرح شد، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. این بار اما شینزو آبه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای سفرش به ایران چراغ سبز گرفته. با بالا گرفتن تنش‌های بین ایران و آمریکا، ماه گذشته آبه در سفر ترامپ به ژاپن پیشنهاد میانجیگری را پیش کشید. نانسی اسنو، مشاور ویژه مطالعات آسیا اقیانوسیه در شورای یوکوسکا و استاد دیپلماسی عمومی دانشکده مطالعات خارجی دانشگاه کیوتو، میگوید سفر آبه به تهران پس از دیدار موفقیت آمیزش با ترامپ یک فرصت بزرگ برای آبه محسوب می‌شود.
حالا آبه می تواند نه تنها به عنوان یک مقام رسمی با پیامی از جانب آمریکا، بلکه به عنوان یک میانجی عمل کند. این برای نخست وزیران ژاپن بی سابقه است، اما نه برای آبه. او آشکارا گفته که می خواهد ژاپن به عنوان یک کشور نقش مؤثرتری در دنیا داشته باشد. البته ژاپن به عنوان یک کشور با منابع طبیعی اندکی که دارد، وابستگی به منابع خاورمیانه دارد. اما اگر او بتواند حتی کمی از تنش‌های منطقه بکاهد، می تواند چرخشی در سیاست خارجی ژاپن نسبت به قبل ایجاد کند که تاکنون دیده نشده است.
اما این نخستین سفر شینزو آبه به ایران نیست. شینزو جوان در دوران جنگ ایران و عراق به عنوان منشی پدرش شینتارو آبه، وزیر امور خارجه وقت ژاپن، به ایران سفر کرده بود. علی خامنه ای، رئیس جمهوری وقت ایران، در سال 1362 در دیدار با آبه پدر و هیئت همراهش، سفری که با هدف پایان دادن به جنگ بین ایران و عراق بود. این سفر حدود 30 سال پس از زمانی انجام شد که شرکت نفتی ایدمیتسوی ژاپن تحریم‌های بریتانیا علیه ایران را شکست، اقدامی که در تاریخ روابط ژاپن و ایران ثبت شد. امسال در 70مین سالگرد روابط ایران و ژاپن، در میانه تحریم‌های گسترده نفتی آمریکا علیه ایران، بار دیگر نام ژاپن مطرح می‌شود. در میان تنش‌های شدید در منطقه، مهمترین دستاورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران می‌تواند راضی کردن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای گفتگو با همتای آمریکایی‌اش باشد یا حتی کمک به حذف برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران. با این وجود نانسی اسنو میگوید نباید انتظار خیلی زیادی از این دیدار سه روزه داشت.
فکر نمی کنم که در این چند روز بتوان انتظار دستیابی به نتایج خیلی بزرگی داشت، اما او میتواند زمینه را ایجاد کند، اعتماد سازی کند و همچنین نشان دهد که برای ایران احترام قائل است. آنچه که به نظر میرسد آمریکا نمیتواند انجام دهد. فراموش نکنیم که جان بولتون و مایک پومپئو در وزارت خارجه آمریکا بیشتر به نظر میرسد که مدافع جنگ با ایران بودند، اما ژاپن هرگز چنین نقشی نداشته.
ژاپن از مشتریان نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا خریدش را به صفر رساند. سرمایه گذاری در حوزه نفتی دشت آزادگان هم با تحریم‌های آمریکا منتفی شد. با این حال تأمین دوباره نزدیک به 15% سوختش از ایران و منافع اقتصادی تنها هدف آب از میانجیگری نیست.
چند هفته دیگر ژاپن میزبان نشست سران گروه 20 خواهد بود. اگر آبه بتواند طرفهای این مناقشه را گرد هم بیاورد یا قول گفتگو بگیرد، میتواند سفر موفقیت آمیزی داشته باشد. نه تنها مقابل مردم ژاپن با افتخار و سربلندی حضور پیدا کند، بلکه در جهان هم به عنوان یک بازیگر مهم و اصلی نقش خود را در روابط بین الملل نشان دهد.
با وجود روابط گرم تهران و توکیو، دولت حسن روحانی این سفر را تنها در چارچوب روابط سنتی دو کشور و برای توسعه روابط دو جانبه اعلام کرده. حتی به میانجیگری ژاپن هم تاکنون جواب رد داده. با این حال باید صبر کرد و دید این سفر چه دستاوردی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
شمرا هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برشفورد بریتانیا. آقای شاهی، نخست وزیر ژاپن به گمان شما برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن به ایران سفر میکنه یا حامل پیامی از سوی آمریکاست؟
اواخر ماه می بود که آقای ترامپ از ژاپن دیدار کردند و همون موقع بود که در واقع صحبت میانجیگری ژاپن به روی کار اومد در کنفرانس خبری مشترک نخست وزیر ژاپن و آقای ترامپ. گرچه که مقامات ایرانی هیچ گونه استقبالی از ازارات نخست وزیر ژاپن نکردن، اما اتفاقات چند روز گذشته نشون میده که به نظر میاد که نخست وزیر ژاپن حامل حداقل پیامی از طرف ایالات متحده است. چند روز گذشته نخست وزیر ژاپن یک مکالمه تلفنی بلند با همتای اسرائیلی خودش داشت و همین روز سه‌شنبه هم یک روز قبل از ورود ایشون به تهران ایشون یک مکالمه تلفنی دیگه با آقای دونالد ترامپ داشتن که به نظر میاد که مسائل مرتبط به ایران و منطقه رو بررسی کردن قبل از ورود ایشون به تهران. اگر که تمام این شواهد رو کنار هم بذاریم، به نظر میاد که بدون شک ایشون پیامی از طرف ایالات متحده داره، اما به جز حدس و گمان ما دقیقا نمیتونیم مطمئن باشیم که ماهیت این پیام چه هست.
به غیر از ژاپن، همزمان دولت‌های اروپایی هم به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا هستن. از نگاه شما این تلاش‌ها چقدر میتونه راه رو برای گفتگو بین ایران و آمریکا هموار کنه؟
در واقع هفته گذشته هفته بسیار بدی بود برای مناسبات ایران با بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا، خصوصا فرانسه. بعد از اینکه رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده بود که با خیلی از سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران موافق هستند، و اگرم که در واقع اشاره‌ای بکنیم به سفر اخیر وزیر امور خارجه آلمان به تهران، بیشتر به نظر میاد که ایشون به دنبال مدیریت بحران بود، چون بسیار نگران بود از در واقع افزایش تنش بین ایالات متحده و ایران، و به نظر نمیاد که هیچ کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا، حتی آلمان که به نظر میاد یک مقدار رابطش نزدیکتر است با تهران، در شرایطی باشن یا ظرفیتی داشته باشن که واقعا به مفهوم واقعی کلمه به دنبال میانجیگری باشن. و مقامات آلمانی مکررن خصوصا در یک هفته گذشته اعلام کردن که به دنبال در واقع این هستن که تنش‌ها در منطقه کمتر بشه، و همینطور که وزیر امور خارجه آلمان هم در تهران و هم در بغداد گفت، به گفت کوچکترین جرقه جنگی بین ایالات متحده و ایران میتونه تبعات بسیار جدی برای منطقه و دنیا داشته باشه.
ممنون از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل. نزار زکا شهروند لبنانی که از 4 سال پیش در ایران زندانی بود دیروز آزاد شد و به لبنان بازگشت. او که اقامت دائم آمریکا را هم دارد در بد به ورود به بیروت بازداشت خود در ایران را آدم ربایی خواند و روند محاکمه را سوری توصیف کرد. همکارم رضا حقیقت نژاد اینجاست. رضا خوش آمدی به استودیو صبحانه با خبر. تحلیل تو از ادعای آقای زکا چیه؟
میشه در نگاه اول گفت که این کاملا خلاف انتظار مقام‌های قضایی و امنیتی ایران بود. مقام قضایی خیلی تاکید می‌کردن که آزادی و عفو ایشون مشروطه و که جرم مجددی مرتکب نشه. خب یکی از بحث‌هاش اون حتما این بوده که آقای زکا وقتی که میره اونجا مصاحبه‌ای در این زمینه انجام نده و ادعاهای علیه ایران مطرح نکنه، ولی الان این اتهاماتی گفته که روبوده شدم، بازداشتم خودسرانه بوده و این کارا همه نمایشی بوده، دوباره یه پرونده جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی باز میکنه. حتی اون بحثی که مطرح کردن در ایران گفتن که با وساطت حسن نصرالله آزاد شده، الان اون هم تکذیب شده. ایران از اون طرح بحث حسن نصرالله یه اهداف سیاسی دنبال میکرد، اون بازی هم به هم خورده و میشه گفت که مدیریت این پرونده الان که دیگه آقای زکا از ایران خارج شده کاملا از ایران خارج شده و میتونیم در روزهای آینده انتظار داشته باشیم که اتهامات بیشتری علیه ایران در این زمینه مطرح بشه.
کاخ سفید از ایران تشکر کرده و خواسته که زندانیان دو تابعیتی آمریکایی دیگری هم که در ایران زندانی هستن آزاد بشن. اوایل اردیبهشت ماه هم بود که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران آمادگی اینو داره که تبادل زندانی کنه با آمریکا، ولی از آمریکا جوابی نگرفته. آیا معنی این حرف آقای ظریف میتونه گروگان گرفته شدن دو تابعیت ها در ایران باشه؟
این اتهامیه که خیلی به ایران وارد شده. حتی آقای ظریف مثلا خودش یک عبارتی داره که دائم میگه که آمریکا به تحریم عادت کرده. میشه گفت که ایران هم به این گروگانگیری به نوعی عادت کرده. ما میدونیم که الان چند تا پرونده بین ایران و آمریکا در جریان، بریتانیا درگیر یک پرونده خانم زاغدی هست و اونجا هم به صراحت اونا گفتن که این بحث گروگانگیری در میون هست. قبلا هم داشتیم که حالا این گروگانگیری یکی اهداف سیاسی بود، یکی بحث مالی بوده، مثلا در قبال پول این افراد رو آزاد کردن. گاهی ما در سال 88 دیدیم که مثلا یک خانم فرانسوی رو گروگان گرفتن، اون وقت اون رو با یک تروریستی که در خارج از کشور داشتن مبادله کردن. اهداف مختلفی رو دنبال میکنن. حتی یه بار در مورد آقای زکا میخواستن این کار بکنن، خود آقای ظریف 2 سال پیش گفت که این پرونده ایشون مشکل بین ایران و لبنان نیست، مشکل بین ایران و آمریکاست، که یعنی به نوعی داشت میگفت که میخوایم معامله بکنیم حتی این پرونده رو، که بعد با ورود رئیس جمهور لبنان و مقامات ارشد لبنان و پیگیری دولت لبنان نتونستن از آقای زکا به عنوان یک برگه معامله در با دولت آمریکا استفاده بکنن و مجبور شدن اون رو آزاد بکنن. در مجموع پرونده‌های خیلی زیادی در زمینه گروگانگیری به خصوص از دو تابعیت‌ها و برخی از شهروندان ایرانی که تابعیت خارجی دارن و حتی اتباع خارجی در این زمینه مطرح است و میشه گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه تقریبا متخصص شده.
ممنون رضا از اینکه در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بودید. حواشی اختلاف میان یک مسافر زن و راننده تاکسی شرکت اسنپ بر سر رعایت حجاب موضوعی است که همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی گزارشی درباره اون آماده کرده.
ماجرای پیاده کردن یا پیاده شدن یک مسافر زن از تاکسی شرکت تاکسیرانی اسنپ که چند روز در شبکه‌های اجتماعی داغ شده با دیدار فرمانده هوافضای سپاه با سعید عابد راننده این شرکت و تقدیر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی از او ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. سهیل کریمی روزنامه نگار حزب الله توییت کرده جمعی از طلاب و دانشجویانی که او آنها را انقلابی نامیده صبح روز سه‌شنبه 21 خرداد به دفتر مرکزی اسنپ رفتند و از مدیران این شرکت خواستند که از راننده یاد شده به صورت درخوری تقدیر بشه. کاربری به نام صدری در واکنش به این توییت نوشته: کجای دنیا یک گروه یک شرکت رو برای تقدیر از کارمنداش زیر فشار میگذاره؟ فارغ از این که در این مورد طنز دنیاییم، آیا میتونید در این عکس‌ها مدیران اسنپ رو از طلاب و دانشجویان تشخیص بدید؟ جلسه درون سازمانی گویا. سعید ساداتی سردبیر سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان هم توییت کرده: ماجرای سعید عابد داره منو یاد ماجرای سعید ابوطالب میندازه. تعارف نداریم، از احزاب سیاسی بعید نیست ایشون سرلیست مجلس بشه و از مردم هم بعید نیست ایشون رو راهی بهارستان کنن. لطفاً جوگیر نباشیم. اما هادی کهندل با تقدیر از عملکرد راننده اسنپ نوشته: برخی میگفتن یک دست صدا نداره، اما دیدیم که یک دست هم میتونه صدا داشته باشه. این در حالیه که کتایون گلرخ سعید عابد رو مورد خطاب قرار داده و توییت کرده: یعنی واقعا نفهمیدین زنان ما به معنای واقعی کلمه میخوان در پوشش آزاد باشن و اسید پاشی و تعهد و گشت ارشاد نمیتونه جلوی اونها رو بگیره؟ امیر حسین اسماعیلی هم به طعنه نوشته: فردا یه سازمان هم درست میکنن به اسم بسیجی های مقیم اسنپ، بعد سالی 60-70 میلیارد تومان بودجه میگیرن از دولت بابت تقدیر از راننده هایی که در دور افتاده ترین نقاط شهر خانم ها رو با فحش و کتک پیاده کنن.
کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای که اخیراً منتشر شد از گسترش بازداشت، محاکمه و فشار بر نویسندگان و روزنامه‌نگاران خبر داد. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، دلیل این افزایش فشارها در ماه‌های اخیر چیه؟
کانون نویسندگان در بیانیه خودش به موارد متعددی اشاره کرده که در به اصطلاح هفته‌های اخیر نویسندگان و روزنامه‌نویسان و حتی وکلای دادگستری به حبس‌های بسیار سنگین محکوم شدند به جرم بیان و آزادی بیان. خب میبینیم که جمهوری اسلامی در واقع همه رسانه‌های رادیو صدا سیما و مطبوعات در دست جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی کنترل میشه، بنابراین سانسور میشه. اما فضای مجازی فضای است که افراد میتونن بیان و اظهار نظر بکنن و عقاید خودشون رو بیان بکنن و انتقادهای خودشون رو مطرح بکنن. حالا اینا کوشیدن که فضای مجازی رو هم با فیلترینگ و دیگر شیوه‌ها محدود بکنن، اما در موفق نشدن. معمولا جمهوری اسلامی در این گونه موارد متوسل میشه به اینکه به اصطلاح تولید رعب و وحشت بکنه، فضای هراس به وجود بیاره تا افراد بترسن تا نظرات خودشون رو بیان کنن. در واقع یک نوع پلیس در ذهن اونها به کار و خود سانسوری رو به اصطلاح بالا ببره. حالا این محکومیت ها رو میتونیم نشانه ای بدونیم از این سیاست، یعنی ناتوانی در کنترل فضای مجازی، پس متوسل بشن به فضای رعب و وحشت با محکومیت های سنگین که به نظر خودشون پیامی است برای دیگران. این داستان این که پیامی است برای دیگران بسیار خطرناک است، چون ما میدونیم که در گذشته اینها به قتل های نویسندگان و به اصطلاح نویسندگان رو کشتن در پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای تا پیام بدن به دیگران، در واقع دیگران رو بترسونن با این کارشون. حالا اینا شروع کردن با محکومیت های سنگین دوباره، و بعد وقتی که خب محکومیت های سنگین هم تاثیر نذاره متوسل به این گونه پیام ها خرج شد. در همین دیدیم که در همین روزهای اخیر یکی از زندانیان سیاسی رو در بند محکومین عادی انداختن و او به قتل رسیده، معلوم نیست تحقیق شده که ما قاتل که او رو به قتل برسونه یا چه. یعنی در واقع دارن میگن که ما به مثلا سیاست های جدید داریم و این بسیار خطرناک است و تلیه این هست، این پیام دادن ها، محکومیت دادن ها که معنیش پیام هست، بسیار خطرناک است و میتونه به شیوه های قتل و اینها هم برسه، چون در گذشته هم سابقه داشته.
با سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از جهان. شرکت هواوی در نمایشگاه سالانه تجهیزات الکترونیکی مصرفی یا CES آسیا از اولین محصول هوش مصنوعیش موسوم به HIAI برای کنترل همه سخت افزارهای مورد استفاده در زندگی روزمره رو نمایی کرد. این طرح شامل سه لایه مختلف است که تلفن همراه در مرکز آن قرار دارد. موبایل یا مغز این محصول میتواند به 8 وسیله هوشمند دیگر مثل تلویزیون و کامپیوتر وصل شده و از این طریق سایر دستگاه و تجهیزات را کنترل کند. دانشمندان چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و روسیه نزدیک به 35 سال است برای ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای فیوژن یا همجوشی تلاش می‌کنند. در این پروژه چین مسئول ساخت یکی از اجزای اصلی این نیروگاه، یعنی راکتور همجوشی تحت کنترل یا خورشید مصنوعی بوده. امید می‌رود که این راکتور تا 6 سال دیگر آماده و استفاده تجاری از انرژی حاصل از همجوشی تا سال 2050 ممکن شود.
Thank you.
و پژوهشگران اسرائیلی در تلاشند زیست بوم مرجانی اعماق دریای سرخ را حفظ کنند. زیر آب‌های بخش شمالی این دریا مرجان‌های رنگارنگ روی میزهای فلزی که به کف دریا متصلند رشد می‌کنند. ثابت شده که این جانوران گیاه‌مانند در خلیج ایلاد یا عقبه به نحو شگفت‌آوری با تغییرات آب و هوایی سازگارند. در این حال آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی می‌تواند مقاومت آنها در قبال گرمایش را کم کند. اگر موافق باشیم نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در صفحه خودش عکسی از نخست وزیر ژاپن رو چاپ کرده و با عنوان فرصت ژاپنی نوشته نخست وزیر ژاپن بعد از 41 سال برای اولین بار وارد ایران میشه، یعنی بعد از سالهای انقلاب هیچ نخست وزیری از ژاپن راهی تهران نشده بود. این روزنامه تاکید کرده که ظرفیت‌های اقتصادی میتونه برای کاهش تنش در منطقه مورد استفاده قرار گیره از سوی ژاپن و ایران. اما روزنامه جهان صنعت عکس دیگری از نخست وزیر ژاپن رو در صفحه یک آورده به عنوان فرستاده صلح و نوشته که نخست وزیر ژاپن عصر روز چهارشنبه وارد تهران خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که گفته میشه که قرار است نخست وزیر ژاپن نقش میانجی رو میان ایران و آمریکا بازی بکنه و اشاره کرده این روزنامه که دیدار او در تهران با آقای روحانی انجام خواهد شد در روز چهارشنبه، اما روز پنجشنبه دیدار مهمتری داره با رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده این دیدار بسیار مهم هست. اما روزنامه توسعه ایرانی اشاره کرده که یک مقام رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که نخست وزیر ژاپن در سفر به تهران حامل نامه یا پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا نیست. پیشتر برخی رسانه‌ها خبرهایی در این باره منتشر کردند. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر ایران و ژاپن منهای آمریکا تأکید کرده که سفر نخست وزیر ژاپن به تهران زمانی میتونه برای ژاپن دستاورد داشته باشه که بحثی از میانجیگری در تهران مطرح نشه. این روزنامه نوشته که ظرفیت‌های اقتصادی دارن دو طرف و میتونن در این زمینه با همدیگه همکاری‌های اقتصادی و تجاری رو گسترش بدن. از جمله روزنامه جوان اشاره کرده که ژاپن پیشتر روزانه 400 هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد، اما در حال حاضر این روند متوقف شده. روزنامه آفتابی از هم امروز گزارشی داره درباره اینکه قیمت ارزهای خارجی در بازار ارز تهران کاهش پیدا کرده. در چند هفته گذشته و روزهای اخیر این روند شتاب بیشتری گرفته، اما روزنامه آفتابی از نوشته که حالا که قیمت دلار پایین آمده قیمت‌های دیگه پایین نمیاد و حباب بازار ترکید ولی معیشت مردم تکان نخورد تیتر اصلی روزنامه آفتابی از هست. روزنامه همشهری هم امروز گزارشی داره درباره ماجرای توبیخ شادی در مدارس و نوشته که وزیر پیشین آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در آخرین روزهای قبل از استعفای خودش بخشنامه‌ای فرستاده به تمام مدارس که اون مدارس اگر آهنگ شادی رو پخش کنن به شدت توبیخ خواهند شد. به مدیران بسیاری از مدارس به نوشته این روزنامه بعد از ماجرای پخش چند آهنگ شاد در مدارس و پخش ویدیوهای اون در شبکه‌های اجتماعی در حال حاضر به نوشته این روزنامه دچار دردسرهای بسیار و فشارهای مختلفی هستند.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.